ساعت 7 صبح جمعه 25 تیر ماه 1395 خورشیدی است. خوش آمدید به صبحانه با خبر، مجله صبحگاهی رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم.
صبح شما بخیر، سیاوش سعادتیان هستم و شما دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه ما باشید.
حمله یک کامیون به جمعیتی در فرانسه دست کم 77 کشته بر جای گذاشت.
جان کری و ولادیمیر پوتین در مورد افزایش همکاری‌های نظامی در سوریه گفتگو کردند.
باراک اوباما میگوید آمریکا به تمام تعهداتش در توافق هسته‌ای با ایران عمل کرده است.
بر اثر حمله یک کامیون به جمعیتی که برای جشن ملی فرانسه پنجشنبه شب در شهر نیس جمع شده بودند، بیش از 77 تن کشته شدند. شاهدان عینی گفتند این کامیون با نزدیک شدن به جمعیت سرعت خود را افزایش داد و جمعیت حاضر را زیر گرفت. به گزارش رویترز راننده این کامیون پیش از کشته شدن از سوی پلیس به سوی جمعیت تیراندازی کرده بود. به گفته یک مقام محلی این کامیون مملو از مواد منفجره، نارنجک و سلاح بوده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه ضمن تروریستی خواندن این حمله وضعیت اضطراری در این کشور را 3 ماه دیگر تمدید کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای این حمله را محکوم کرده است.
جان کری وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه شب در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مورد همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی در سوریه گفتگو کرد. به گزارش رویترز وزیر خارجه آمریکا طرحی را به روسیه پیشنهاد کرده که بر اساس آن همکاری‌های دو کشور در زمینه مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی و القاعده در سوریه افزایش خواهد یافت. بنابر این گزارش شماری از مقام‌های آمریکایی سفر آقای کری به مسکو را آزمونی برای دولت روسیه در زمینه کمک به روند صلح در سوریه ارزیابی کردند. پیش از سفر آقای کری به روسیه، روزنامه واشنگتن پست گزارش داده بود که واشنگتن در ازای همکاری‌های اطلاعاتی و نظامی با مسکو در سوریه از مقام‌های روسی خواهد خواست که دولت بشار اسد را برای متوقف کردن حمله‌ها علیه غیر نظامیان و مخالفان میانه رو تحت فشار قرار دهند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد ایالات متحده و قدرت‌های جهانی به تمام تعهدات خود برای برداشتن تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران عمل کردند. آقای اوباما در بیانیه‌ای که کاخ سفید در سالگرد توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی منتشر کرده، افسوده مادام که ایران به توافق هسته‌ای وفادار باشد، دولت آمریکا نیز به اجرای تعهدات خود ادامه خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه خود همچنین با دفاع از توافق هسته‌ای با ایران گفت این توافق برنامه اتمی ایران را به عقب برده و باعث امن‌تر شدن آمریکا و جلوگیری از تنش بیشتر شده است. مقام‌های ایران آمریکا را متهم می‌کنند که به تمام تعهدات خود در توافق هسته‌ای عمل نکرده است.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران احمد جنتی را برای یک دوره 6 ساله دیگر به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان ایران منصوب کرد. آقای خامنه ای همچنین علاوه بر احمد جنتی، مهدی شب زنده‌دار و محمد رضا مدرسی یزدی را به عنوان 2 عضو فقهای شورای نگهبان در این سمت ابقا کرده است. احمد جنتی که 89 سال دارد از چهره‌های نزدیک به آقای خامنه ای است و از سال 1371 تا کنون به عنوان دبیر شورای نگهبان مشغول به کار است. او همچنین در خرداد ماه امسال به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری نیز انتخاب شد. شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی را دارد.
طوفان شدید در استان سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه ادارات بخش‌هایی از این استان را برای دومین روز متوالی تعطیل کرد. هوشنگ ناظری فرماندار ویژه زابل در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اعلام این خبر گفت که به دلیل طوفان شدید ادارات 5 شهر شمالی سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه تعطیل شدند. فرماندار زابل سرعت زیاد باد، کاهش شعاع دید و افزایش ذرات معلق در هوا تا 60 برابر شرایط ناسالم را دلیل تعطیلی ادارات چند شهر استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد. به گفته اداره هواشناسی روز چهارشنبه سرعت طوفان در بخش‌های از این استان به 90 کیلومتر در ساعت رسید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، بر اثر حمله یک کامیون به جمعیتی در شهر نیس فرانسه تاکنون دست کم 77 تن کشته و 100 نفر نیز زخمی شدند. این جمعیت برای شرکت در جشن ملی فرانسه در محل حاضر شده بودند که به گفته شاهدان عینی کامیونی با نزدیک شدن به آنها سرعت خود را افزایش داد و آنها را زیر گرفت. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم میرعلی حسینی.
شامگاه پنجشنبه یک کامیون در شهر نیس فرانسه جمعیتی را که به مراسم آتشبازی 14 ژوئیه روز جشن ملی فرانسه آمده بودند زیر گرفت. بر اساس آمار اعلام شده از سوی رسانه‌های فرانسه به نقل از منابع بیمارستانی، شمار تلفات این حادثه دست کم 77 نفر است. مقام‌های فرانسه از این حادثه به عنوان حمله یاد کردند، اما هنوز اعلام نشده که این حمله تروریستی بوده یا نه. کریستیان استروزی شهردار شهر نیس گفت این کامیون مملو از مواد منفجره، نارنجک و اسلحه بوده است. شاهدان عینی گفتند این کامیون با نزدیک شدن به جمعیت سرعت خود را افزایش داد و جمعیت حاضر را در مسیری بیش از 1500 متر زیر گرفت تا در نهایت پلیس توانست با گلوله راننده را از پای درآورد. مریم یکی از کسانی که برای دیدن این جشن به نیس سفر کرده بود از شاهدان این حادثه است که در گفتگو با رادیو فردا میگوید
ما مقابل ساحل دریا نشسته بودیم توی رستورانی اون ور خیابون، داشتیم شام میخوردیم و آتش بازی که به مناسبت روز ملی فرانسه است تماشا میکردیم. خیلی هم همه خوشحال بودن، پیاده رو پر از آدم بود، ترافیک بود. بعد از اینکه آتش بازی تموم شد یه چند دقیقه بعدش یهو سیل عظیمی از جمعیت شروع کردن فریاد زدن و فرار کردن به سمت ما. به این سمت به سمت کوچه‌های پشتی داشتن میدویدن. من فکر کردم، من نمی‌دونم چی شده، فکر کردم سونامی شده یا اتفاقی افتاده که از سمت دریا. رفتم از مردم پرسیدم که چی شده، همونجوری که داد می‌زدن و فرار می‌کردن گفتن که تروریست اتک شده و ما هم نمی‌دونستیم که دقیقاً چه عکس العملی باید نشون بدیم. دیگه کمی بعدش که اوضاع آروم‌تر شدش من رفتم به اون سمت اون پیاده رو که ببینم چه اتفاقی افتاده. دیدم همینطور اجساد مردم روی زمین و روشون پارچه‌های آبی انداختن و خانواده های اونا که جلو چشمشون این اتفاق افتاده کنار اون جنازه ها اونا رو بغل کردن، یه دستشون خونیه و به شوکه هستن یا دارن داد میزنن. حضور پلیس خیلی اون موقع کمرنگ بود، حضور اصلا هیچ آمبولانسی من ندیدم اون موقع، مردم عادی فقط سعی میکردن کمک بکنن. بعد من همینطور بین اجساد را میرفتم، مثلا نمیدونستم چی کار کنم. اولین بار بود که همچین صحنه‌ای توی عمرم دیده بودم. صحنه خیلی وحشتناکی بود و بوی خون همه جا رو گرفته بود. خیلی سخت تونستیم ما برگردیم توی هتل به خاطر اینکه تمام راهو بعدن فکر میکنم بعد از یک ساعت از ماجرا که گذشته بود که تمام راهو بلوکه کرده بود پلیس و ماشینای آتش نشانی. بالاخره آمبولانس اومده بود و یه دونه هلیکوپتر اومده بود. دقیقا توی همه خیابون بودش که چند ساعت پیش رژه های نیروهای فرانسوی بود و جشن بود و داشتن مارش میزدن و نیروی دریایی و نمیدونم با تانک و با چیزهای مختلف اینا داشتن نمایش میدادن. کسایی که در واقع کشته شده بودن خانواده هاشون از همه قشری بودن، یعنی مثلا لهستانی بودن، خیلی بودن مسلمان های فرانسوی بودن. یه اتصالای تفنگ دوباره شنیده بودن و داشتن همین جمعیت زیادی از مردم داشتن فرار میکنن توی کوچه ها. بعد به ما هم گفتن که فرار کنیم. بعد محل لابی هتل شده جای کردن پلیس و شاهدای در واقع این واقعه همه جمعن و مادرها و بچه ها هستن روی همین مبلای توی هتل خوابیدن و مشغول صحبت با پلیسن و اینکه در واقع شواهد رو در اختیار پلیس بذارن. راه هم همه بسته است. تمام اون جشنی که برقرار بوده همه مردم با هم به خوبی خوشی داشتن جشن میگرفتن اون الان تبدیل به عزاداری شده. الان جو کاملا امنیتیه توی کل نیست که من همینطور راه میرفتم تا برسم به هتل و فکر میکنم که امشب هممون بیدار باشیم تا صبح.
در همین حال فرانسوا اولاند رئیس جمهوری به همراه شماری از وزیران دولت یک کابینه بحران تشکیل دادند. قرار است برنارد کازنوف وزیر کشور فرانسه بامداد امروز جمعه به شهر نیس محل حادثه برود. در پی بروز این حمله پلیس از مردم خواسته است از خانه‌های خود خارج نشوند.
روز پنجشنبه در نخستین سالگرد توافق اتمی ایران و گروه پنج به علاوه یک، باراک اوباما رئیس جمهوری و جان کری وزیر خارجه آمریکا برجام را یک موفقیت بزرگ توصیف کردند. آقای اوباما تاکید کرد که ایالات متحده در چارچوب برجام به تمام تعهدات خود عمل کرده است. در اروپا هم رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای گفت که برجام نمونه موفقی از این تفکر است که برای بسیاری از معضلات جهان میتوان راه حل دیپلماتیک پیدا کرد. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن گزارش میدهد.
در واشنگتن کاخ سفید آمریکا روز پنجشنبه 14 ژوئیه برابر با 24 تیر ماه بیانیه باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور را به مناسبت نخستین سالگرد توافق هسته‌ای با ایران منتشر کرد. آقای اوباما در آغاز این بیانیه با اشاره به اینکه توافق موسوم به برجام موفق شد که برنامه اتمی ایران را به عقب برده از تنش بیشتر جلوگیری کند و فضای امن‌تری به وجود آورد، تأکید کرد که ایالات متحده و جامعه جهانی در چارچوب این توافق به تعهدات خود تمام و کمال عمل کردند و تا هنگامی که ایران نیز به این توافق وفادار باشد، ایالات متحده به اجرای تعهدات خود ادامه خواهد داد. مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این ایالات متحده را به عدم اجرای کامل تعهدات متهم کردند. رئیس جمهوری آمریکا یادآور شد که تمام راه‌های رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای همچنان بسته مانده است. آقای اوباما درست یک سال پیش در چنین روزی طی سخنانی درباره برجام گفته بود که این توافق فرصت حرکت در یک مسیر جدید را فراهم کرده و باید آن را غنیمت شمرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت که خشونت و یک ایدئولوژی جامد و انعطاف ناپذیر و سیاست خارجی متکی به تهاجم علیه همسایگان و یا نابودی اسرائیل به بن‌بست منتهی می شود و حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها و درگیری‌ها به ادغام در اقتصاد جهانی، تعامل بیشتر با جامعه جهانی و توانایی مردم ایران برای پیشرفت و کامیابی می انجامد. در پایان بیانیه آقای اوباما آمده است که ایالات متحده همچنان با جمهوری اسلامی ایران اختلافهای جدی دارد، ولی آمریکا، شریکانش و جهان اکنون به خاطر توافق برجام امن‌تر هستند. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز به مناسبت نخستین سالگرد توافق هسته‌ای با ایران این توافق را موفقیتی توصیف کرد که با حصول آن جهان امن‌تر شده است. آقای کری که در پاریس با نمایندگان رسانه‌ها سخن می‌گفت، اظهار داشت که یک سال پس از توافقی که بسیاری در موفقیت آن تردید داشتند و معتقد بودند که با تقلب همراه خواهد شد و بر میزان خطر خواهد افزود، اکنون جهان مکان امن‌تری شده و شرایطی به وجود آورده که بر اساس آن و در صورت پایبند بودن به تعهدات میتوان برنامه اتمی صلح‌آمیز با ایران داشت. آقای کری نیز با اشاره به مسائل موجود افزود که هیچ کس تظاهر نمی‌کند که برخی چالش‌هایی که با ایران وجود دارد به جهت توافق اتمی یکباره برطرف شدند. افزود توافق برجام صرفاً درباره برنامه اتمی ایران بود و نه مسائل دیگر که در ارتباط با چند کشور منطقه و آمریکا وجود دارد، چه در رابطه با سوریه، یمن و یا تروریسم که جملگی مسائل واقعی هستند. وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد گشایشی که با انجام گفتگوها به وجود آمده فرصتی برای حل این اختلاف ها نیز فراهم کرده است. در بروکسل خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی و دفاعی اتحادیه اروپا هم در بیانیه‌ای گفت که توافق برجام نمونه موفقی از این تفکر است که برای بسیاری از معضلات جهان میتوان راه حل دیپلماتیک پیدا کرد. خانم موگرینی همچنین با اشاره به اینکه توافق اتمی با ایران به سود تمام منطقه است تاکید کرد که از این فرصت باید برای بهبود فضای همکاری‌های منطقه‌ای استفاده کرد. در این بیانیه همچنین بر موضع اتحادیه اروپا در پشتیبانی قاطع از اجرای کامل و مؤثر برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل تاکید شده است.
شماری از کاربران صفحه‌های فیسبوک و وبسایت رادیو فردا به سخنان باراک اوباما و همینطور حادثه حمله کامیون به جمعیتی در فرانسه واکنش نشون دادن که من شماری از اونها رو براتون میخونم. کاربری به نام مژگان گفته من خودم ایرانی هستم و میگم نباید توافق هسته‌ای انجام میشد. این توافق فاجعه بزرگ تاریخ خواهد شد. مخاطبی با نام کاربری فتنه نوشته آمریکا بسیار اشتباه کرده. نباید به تعهدات دقیق عمل کنه. رامتین هم گفته از همون اول قرار نبود تحریم ها برداشته بشه. اما در واکنش به حادثه حمله کامیون به جمعیتی در شهر نیسه فرانسه، محمد نوشته همیشه فکر میکنی مرگ برای همسایه است. من و همسرم نیم ساعت پیش از حادثه از همون نقطه گذشتیم، میتونست برای ما اتفاق بیفته. چه بد که جنگ و دعوا رو کشوندن به شهرها. و شماری از همراهان رادیو فردا و کاربران صفحه های فیسبوک و وبسایت رادیو فردا هم به ملت فرانسه تسلیت گفتند و خودشون رو در این غم شریک دونستن. به هر حال این نظر شماری از کاربران و مخاطبان رادیو فردا بود که الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست. اما آنطور که رسانه های آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کردند، دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه برای انتخابات پیشروی ریاست جمهوری آمریکا، مایک پنس فرماندار ایالت ایندیانا را به عنوان معاون خود در صورتی که رئیس جمهور آمریکا شود برگزیده و قرار است این خبر را در ساعت آینده اعلام کند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
این گونه به نظر می رسد که دونالد ترامپ کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا و نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه برای این سمت قرار است بامداد امروز جمعه معاون خود را در صورتی که رئیس جمهور آمریکا شود رسما معرفی کند و بنابر گزارش‌های اولیه او کسی نخواهد بود به جز مایک پنس فرماندار ایالت ایندیانا. رویترز بر اساس آنچه خود شایعه توصیف کرده به نیوت گینگریچ سخنگوی پیشین مجلس نمایندگان و کریس کریستی فرماندار نیوجرسی اشاره می کند که آنها هم در فهرست کوتاه ترامپ برای سمت معاونت قرار داشتند. به گفته رویترز از قول رسانه‌هایی چون روزنامه نیویورک تایمز و شبکه خبری سی بی اس، دونالد ترامپ پنس را به خاطر آنچه خونسردی او در سیاست و تجربهش در مسائل مربوط به کنگره توصیف کرده بر دیگران ترجیح داده. مایک پنس 57 ساله نماینده پیشین کنگره است و اکنون فرمانداری ایالت ایندیانا را بر عهده دارد. بنابراین خبر دو سیاست مدار جمهوری خواه در ماه جاری دیدگاه خود را برای این گزینش به محک آزمایش گذاشتند. گزارش حاکی است که ترامپ با این انتخاب امیدوار است بتواند جناح محافظه‌کار کنگره را با خود همراه کند و به این ترتیب شانس خود را در انتخابات افزایش دهد. ترامپ و پنس این هفته در یک گرد همایی تبلیغاتی برای اولین بار در کنار یکدیگر ظاهر شدند. پنس پیشتر در ماه آوریل از سناتور تد کروز نامزد دیگر جمهوری خواه پشتیبانی میکرد، اما بعداً حمایت از ترامپ را در پیش گرفت. دونالد ترامپ نامزد احتمالی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است تا ساعتی دیگر معاون خود را در منهتن نیویورک رسما معرفی کند. 58مین انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا قرار است سه‌شنبه 18 آبان 1395 8 نوامبر 2016 میلادی برگزار شود.
نگاهی بندازیم به وضعیت آب و هوای امروز ایران در ساعت پیش رو. سازمان هواشناسی اعلام کرده در سه روز آینده وزش باد شدید در شرق کشور و نیز ادامه طوفان گرد و خاک در این منطقه افت کیفیت هوا و کاهش دید رو به ویژه در زابل به دنبال داره، که البته شدت وزش باد و گرد و خاک در شرق کشور در مقایسه با دیروز کمتر میشه. بعد از ظهر امروز در استانهای واقع در زاگرس مرکزی و جنوبی و همینطور البرز مرکزی حجم ابرها افزایش پیدا میکنه و در ارتفاعات احتمالاً شاهد بارش پراکنده هستیم. امروز همچنین در برخی نقاط استانهای سمنان، قم، مرکزی، شمال اصفهان و جنوب تهران باد و گرد و خاک پیش بینی میشه. گرمترین شهر امروز اهواز هست با حداکثر دمای 49 درجه و سردترین شهر هم اردبیل هست با حداقل دمای 10 درجه.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
به خلاصه چند خبر توجه کنید. بر اثر حمله یک کامیون به جمعیتی که برای جشن ملی فرانسه پنجشنبه شب در شهر نیس جمع شده بودند، بیش از 77 تن کشته شدند. رئیس جمهوری فرانسه این حمله را تروریستی خوانده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه شب در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مورد همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی در سوریه گفتگو کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد آمریکا و قدرت‌های جهانی به تمام تعهدات خود برای برداشتن تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران عمل کردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران احمد جنتی را برای یک دوره 6 ساله دیگر به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان ایران منصوب کرد. طوفان شدید در استان سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه ادارات بخش‌هایی از این استان را برای دومین روز متوالی تعطیل کرد.
امروز جمعه هست و طبعا روزنامه ها در ایران منتشر نمیشن. ما هم در غیاب روزنامه ها بریم هفته نامه ها و ماه نامه ها رو ورق بزنیم با همکار روزنامه نگارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، با تماشاگران امروز و دو هفته نامه تندیس شروع کنیم که عکس روی جلد خودشون رو به عباس کیارستمی کارگردان سرشناس ایرانی اختصاص دادن.
های هفته نامی تماشاگران امروز در شماره تازه خودش علاوه بر اینکه عکس روی جلد رو به عباس کیارستمی اختصاص داده با تیتر هاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشی، نوشته که ایشون بعد از ساخت فیلم طعم گیلاس تاکید کرده بود یا بیان کرده بود که زندگی مثل تماشای یک فیلم سینمایی هست، درها باز هست و هر زمان که تماشاگر دلش بخواد میتونه صحنه رو ترک کنه. در این حال از ایشون به عنوان کسی یاد کرده که در آثارش و در زندگی خودش ستایشگر زندگی بوده و همچنین عشق. البته یک گفتگو هم با ابوالفضل جلیلی داره، کارگردان دیگر سینما ایران، که ایشون در این گفتگو به انتقاداتی که برخی از سینماگران مذهبی علیه آقای کیارستمی مطرح میکردن پاسخ داده، گفتی که از نظر مذهبی و روایت‌های مذهبی غیبت و اتهام زنی به دیگران گناه هست و معلوم نیست که چگونه چنین اتهاماتی به ایشون در اون زمان زده میشد. یک گفتگو هم داره با آقای عباس زارنژاد مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت که ایشون گفته ما پرونده پزشکی آقای کیارستمی رو مورد بررسی قرار میدیم اما اسیر جفسازی و فضایی که در رسانه ها هست نخواهیم شد. دو هفته نامه تندیس هم در شماره تازه خودش چند صفحه رو به بزرگداشت و تجلیل عباس کیارستمی اختصاص داده که در آثاری از شهرام کریمی، محمد علی بنی اسدی و هادی حزاوی در اون منتشر شده. علاوه بر این روزنامه هم یک مقاله مهمی داره درباره عباس کیارستمی و حمایت‌های دولتی که معمولاً از ایشون دریغ می‌شد.
خب بریم سراغ هفته نامه مثلث که یکی از موضوعهایی که این هفته نامه بهش پرداخته ماجرای حملات رسانه‌ای به برادر حسن روحانی هست. داستان چیه؟
بله، تیتر روی جلد هفته نامه‌ای که نزدیک به اصولگرایان هست، یعنی مثلث، با عنوان درباره فریدون اشاره داره به نقش حسین فریدون و حملاتی که به نوشته این هفته نامه در یکی دو هفته گذشته از سوی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان به ایشون وارد شده. البته هفته نامه مثلث تاکید کرده که حسین فریدون کسی است که در 3 سال گذشته نزدیکترین و معتمدترین فرد به حسن روحانی، یعنی برادر خودش که رئیس جمهوری اسلامی هست، بوده و در این حال به نقش ایشون در موارد مختلفی از جمله مذاکرات هسته‌ای، دیدار با مصطفی تایزاده پس از آزادی از زندان و مواردی مشابه اون و از جمله ماجرای اخیر فیش‌های حقوقی هم اشاره کرده و نوشته که آقای روحانی در سال پایانی ریاست جمهوری خودش کار دشواری رو در پیش داره، یا باید ایشون رو کنار بگذاره یا اینکه مثل محمود احمدی نژاد که از مشاعی حمایت کرد تا لحظه آخر، ایشون هم از آقای حسین فریدون چنین حمایتی رو انجام.
خب در آخر هم یه مروری بکنیم ماهنامه آزما رو ببینیم که در شماره تازه‌اش چه مطالبی رو منتشر کرده. خیلی مختصر.
ماهنامه آزما عکس روی جلد رو به آقای جلال ستاری اختصاص داده، اسطوره‌شناس و مترجم، که به بهانه گفتگو درباره شهرزاد و هزار و یک شب درباره نقش زبان و اندیشه در رویارویی با قدرت سخن گفته. یک میزگرد هم این شماره ماهنامه آزما داره درباره سرقت آثار ادبی با تیتر چه کسی کتاب مرا دزدید، که در اون سودابه فضائلی، اسدالله امرایی، محمود حسینی زاد و چند چهره ادبی دیگر درباره چنین فضایی و همچنین فروش کتاب‌ها به شکل زیرزمینی در ایران نکات مورد نظر خودشون رو بیان کرد.
شهرام رفیع‌زاده، ممنونم که در صبحانه با خبر امروز همراه ما بودید.
خیلی متشکرم.
در روزهای گذشته شایعین نگران کننده درباره وضع جسمی محمد رضا شجریان، هنرمند نامدار ایرانی، منتشر شد، اما پسر این خواننده و آهنگساز همایون شجریان با انتشار یادداشتی این نگرانی را رفع و شایعه را تکذیب کرد. بردیا افشین در گزارش امروز خودش از جمله به همین موضوع و یادداشت همایون شجریان پرداخته.
در آغاز این هفته علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از این گفت که نیروی انتظامی دیگه اجازه دخالت بر برگزاری یا لغو کنسرت‌های موسیقی نداره. آقای جنتی از اصلاح قانون نظارت اداره اماکن بر برنامه‌های هنری پس از 3 دهه گفت که طبق اون تنها صدور مجوز برای اجراهای صحنه‌ای هنری بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود. با این حال در واکنش به اظهارات علی جنتی، سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی سعید منتظرالمهدی گفت هیچ چیزی درباره تغییر مقررات کنونی برگزاری کنسرت ها به این نیرو ابلاغ نشده. در طی سالهای اخیر در سراسر ایران اجراهای بسیاری با وجود داشتن مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لغو شدند که در مواردی نهادها و یا سازمانهای حکومتی مسئولیت اون رو بر عهده گرفتند و در برخی موارد نیروهای موسوم به خود سر. از دیروز در تهران جشنواره موسیقی آینه دار، جشنواره موسیقی نواحی و آیینی ایران آغاز شد. این سومین دوره این جشنواره است که در تالار رودکی برپاست و این دوره بر موسیقی مردمان مناطق زاگرس میانی متمرکزه. مردمان ساکن استانهای ایلام، لرستان، چهار محال و بختیاری، کوهگیلویه و بویراحمد و قشقایی دیروز پس از آیین آغازین این جشنواره در اولین اجرا هنرمندانی از ممسنی به روی صحنه رفتند. این جشنواره امروز و فردا هم ادامه داره و در هر دو روز هم کارگاه و هم نشست تخصصی موسیقی برگزار میشه و هم دو نوبت اجراهای زنده موسیقی. پس فردا یک شنبه آیین پایانی جشنواره آینه دار در تالار وحدت تهران برگزار میشه. در مورد وضعیت جسمی محمد رضا شجریان، پسرش همایون شجریان یادداشتی رو منتشر کرده و گفته پدرش برخلاف شایعه‌های ناراحت کننده و تازه منتشر شده هوشیاره و در آزمایش‌های پزشکی اخیر او نشانه‌هایی از پیشرفت سرطان نیست. محمد رضا شجریان، هنرمند برجسته 74 ساله، در پیغام نوروزی امسالش از ابتلاش به یک بیماری سخت و 15 ساله پرده برداشت. خبری که برای طرفداران پرشمارش و جامعه فرهنگ و هنر ایران بسیار نگران کننده بوده. به امید سلامتی او و به یاد او به آوازی از محمد رضا شجریان گوش میدیم، بر روی ساخته از حسین علیزاده، اثری برای فیلم دلشدگان از علی حاتمی محصول سال 1370 خورشیدی، تصنیفی به اسم دلشدگان.
خب به ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت ایران رسیدیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شما که همین حالا به ما پیوستید.
صبح شما بخیر. در نیم ساعت پیش رو با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم بود.
حمله یک کامیون به جمعیتی در فرانسه، دست کم 80 کشته بر جا گذاشته.
جان کری و ولادیمیر پوتین در مورد افزایش همکاری‌های نظامی در سوریه گفتگو کردند.
باراک اوباما میگوید آمریکا به تمام تعهداتش در توافق هسته‌ای با ایران عمل کرده است.
بر اثر حمله یک کامیون به جمعیتی که برای جشن ملی فرانسه پنجشنبه شب در شهر نیس جمع شده بودند، بیش از 80 تن کشته شدند. شاهدان عینی گفتند این کامیون با نزدیک شدن به جمعیت سرعت خود را افزایش داد و جمعیت حاضر را زیر گرفت. به گزارش رویترز، راننده این کامیون پیش از کشته شدن از سوی پلیس به سوی جمعیت تیراندازی کرده بود. به گفته یک مقام محلی، این کامیون مملو از مواد منفجره، نارنجک و سلاح بوده است. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، ضمن تروریستی خواندن این حمله، وضعیت اضطراری در این کشور را 3 ماه دیگر تمدید کرد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای این حمله را محکوم کرده است.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، پنجشنبه شب در مسکو با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در مورد همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی در سوریه گفتگو کرد. به گزارش رویترز، وزیر خارجه آمریکا طرحی را به روسیه پیشنهاد کرده که بر اساس آن همکاری‌های دو کشور در زمینه مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی و القاعده در سوریه افزایش خواهد یافت. بنابراین گزارش، شماری از مقام‌های آمریکایی سفر آقای کری به مسکو را آزمونی برای دولت روسیه در زمینه کمک به روند صلح در سوریه ارزیابی کردند. پیش از سفر آقای کری به روسیه، روزنامه واشنگتن پست گزارش داده بود که واشنگتن در ازای همکاری‌های اطلاعاتی و نظامی با مسکو در سوریه از مقام‌های روسی خواهد خواست که دولت بشار اسد را برای متوقف کردن حمله‌ها علیه غیر نظامیان و مخالفان میانه رو تحت فشار قرار دهند.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد آمریکا و قدرت‌های جهانی به تمام تعهدات خود برای برداشتن تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران عمل کردند. آقای اوباما در بیانیه‌ای که کاخ سفید در سالگرد توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی منتشر کرده، افسوده مادام که ایران به توافق هسته‌ای وفادار باشد، دولت آمریکا نیز به اجرای تعهدات خود ادامه خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه خود همچنین با دفاع از توافق هسته‌ای با ایران گفت این توافق برنامه اتمی ایران را به عقب برده و باعث امن‌تر شدن آمریکا و جلوگیری از تنش بیشتر شده است. مقام‌های ایران آمریکا را متهم می‌کنند که به تمام تعهدات خود در توافق هسته‌ای عمل نکرده است.
آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، احمد جنتی را برای یک دوره 6 ساله دیگر به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان ایران منصوب کرد. آقای خامنه‌ای همچنین علاوه بر احمد جنتی، مهدی شب زنده‌دار و محمد رضا مدرسی یزدی را به عنوان 2 عضو فقهای شورای نگهبان در این سمت ابقا کرده است. احمد جنتی که 89 سال دارد از چهره‌های نزدیک به آقای خامنه‌ای است و از سال 1371 تا کنون به عنوان دبیر شورای نگهبان مشغول به کار است. او همچنین در خرداد ماه امسال به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری نیز انتخاب شد. شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی را دارد.
طوفان شدید در استان سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه ادارات بخش‌هایی از این استان را برای دومین روز متوالی تعطیل کرد. هوشنگ ناظری، فرماندار ویژه زابل، در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اعلام این خبر گفت که به دلیل طوفان شدید ادارات 5 شهر شمالی سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه تعطیل شدند. فرماندار زابل، سرعت زیاد باد، کاهش شعاع دید و افزایش ذرات معلق در هوا تا 60 برابر شرایط سالم را دلیل تعطیلی ادارات 5 شهر استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد. به گفته اداره هواشناسی، روز چهارشنبه سرعت طوفان در بخش‌هایی از این استان به 90 کیلومتر در ساعت رسید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، بر اثر حمله یک کامیون به جمعیتی در شهر نیس فرانسه تاکنون دست کم 80 تن کشته و 100 نفر نیز زخمی شدند. این جمعیت برای شرکت در جشن ملی فرانسه در محل حاضر شده بودند که به گفته شاهدان عینی کامیونی با نزدیک شدن به آنها سرعت خود را افزایش داد و آنها را زیر گرفت. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم میرعلی حسینی.
شامگاه پنجشنبه یک کامیون در شهر نیس فرانسه جمعیتی را که به مراسم آتشبازی 14 ژوئیه روز جشن ملی فرانسه آمده بودند زیر گرفت. بر اساس آمار اعلام شده از سوی رسانه‌های فرانسه به نقل از منابع بیمارستانی، شمار تلفات این حادثه دست کم 77 نفر است. مقام‌های فرانسه از این حادثه به عنوان حمله یاد کردند، اما هنوز اعلام نشده که این حمله تروریستی بوده یا نه. کریستیان استروزی شهردار شهر نیس گفت این کامیون مملو از مواد منفجره، نارنجک و اسلحه بوده است. شاهدان عینی گفتند این کامیون با نزدیک شدن به جمعیت سرعت خود را افزایش داد و جمعیت حاضر را در مسیری بیش از 1500 متر زیر گرفت تا در نهایت پلیس توانست با گلوله راننده را از پای درآورد. مریم یکی از کسانی که برای دیدن این جشن به نیس سفر کرده بود از شاهدان این حادثه است که در گفتگو با رادیو فردا میگوید
ما مقابل ساحل دریا نشسته بودیم توی رستورانی اونور خیابون، داشتیم شام میخوردیم و آتش بازی که به مناسبت روز ملی فرانسه است تماشا میکردیم. خیلی هم همه خوشحال بودن و پیاده رو پر از آدم بود، ترافیک بود. بعد از اینکه آتش بازی تموم شد یه چند دقیقه بعدش یهو سیل عظیمی از جمعیت شروع کردن فریاد زدن و فرار کردن به سمت ما. به سمت کوچه‌های پشتی داشتن می‌دویدن. من فکر کردم، من نمی‌دونم چی شده، فکر کردم سونامی شده یا اتفاقی افتاده که از سمت دریا. رفتم از مردم پرسیدم که چی شده، همونجوری که داد می‌زدن و فرار می‌کردن گفتن که تروریست اتک شده و ما هم نمی‌دونستیم دقیقاً چه اکسل عملی باید نشون بدیم. دیگه کمی بعدش که اوضاع آروم‌تر شدش من رفتم به اون سمت اون پیاده رو که ببینم چه اتفاقی افتاده. دیدم همینطور اجساد مردم روی زمینه و روشون پارچه های آبی انداختن و خانواده های اونا که جلو چشمشون این اتفاق افتاده کنار اون جنازه ها اونا رو بغل کردن، یه دستاشون خونیه و به شوکه هستن یا دارن داد میزنن. حضور پلیس خیلی اون موقع کمرنگ بود، حضور اصلا هیچ آمبولانسی من ندیدم اون موقع. مردم عادی فقط سعی میکردن کمک بکنن. بعد من همینطور بین اجساد را میرفتم، اصلا نمیدونستم چی کار کنم. اولین بار بود که همچین صحنه‌ای توی عمرم دیده بودم. صحنه خیلی وحشتناکی بود و بوی خون همه جا رو گرفته بود. خیلی سخت تونستیم ما برگردیم توی هتل به خاطر اینکه تمام راهو بعدن فکر میکنم بعد از یک ساعت از ماجرا که گذشته بود که تمام راهو بلوکه کرده بود پلیس و ماشینای آتش نشانی. بالاخره آمبولانس اومده بود و یه دونم هلیکوپتر اومده بود. دقیقا توی همه خیابون بودش که چند ساعت پیش رژه های نیروهای فرانسوی بود و جشن بود و داشتن مارش میزدن و نیروی دریایی و نمیدونم با تانک و با چیزهای مختلف اینا داشتن نمایش میدادن. کسایی که در واقع کشته شده بودن خانواده هاشون از همه قشری بودن، یعنی مثلا لهستانی بودن، خیلی بودن مسلمان های فرانسوی بودن. یه اتصادای تفنگ دوباره شنیده بودن و داشتن همیه جمعیت زیادی از مردم داشتن فرار میکنن توی کوچه ها. بعد به ما هم گفتن که فرار کنیم. بعد محل لابی هتل شده جای کردن پلیس و شاهدای در واقع این واقعه همه جمعن و مادر و بچه ها هستن روی همین مبلای توی هتل خوابیدن و مشغول صحبت با پلیس هن و اینکه در واقع شواهد رو در اختیار پلیس بذارن. راه هم همه بسته از تمام اون جشنی که برقرار بوده، همه مردم با هم به خوبی خوشی داشتن جشن میگرفتن، اون الان تبدیل به عزاداری شده. الان جو کاملا امنیتیه توی کل نیس که من همینطور راه میرفتم تا برسم به هتل و فکر میکنم که امشب هممون بیدار باشیم تا صبح.
در همین حال فرانسوا اولاند رئیس جمهوری به همراه شماری از وزیران دولت یک کابینه بحران تشکیل دادند. در پی بروز این حمله پلیس از مردم خواسته است از خانه‌های خود خارج نشوند.
گیتا آریان خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا گفتگویی با استیون مال هماهنگ کننده ارشد وزارت خارجه آمریکا در اجرای توافق هسته‌ای انجام داده که با هم می‌بینیم.
پنجشنبه نخستین سالگرد توافق اتمی با ایران هست. آیا باز هم سالگرد ما شاهدمون خواهیم بود؟
I'm absolutely convinced that we will.
من بسیار معتقدم که شاهد سالگردهای دیگری خواهیم بود. اجرای این توافق کار آسانی نیست. اعتماد کمی ما بین دو طرف، یعنی ایالات متحده آمریکا و ایران وجود دارد. اما به نظر من مذاکرات و اجرای توافقی که کردیم موفق بوده. هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل کرده. اما این به آن معنا نیست که کار دیگری نیست که انجام دهیم. خیلی سخت کار می‌کنیم. زمانی که موردی در رابطه با مسائل اتمی باشد، به طور مرتب با همتایان ایرانی خود در تماسیم. زمانی هم که موردی در رابطه با تحریم‌ها باشد، طرف ایرانی با ما تماس می‌گیرد.
اخیراً شما گفتید که ایران به تقریباً 5 میلیارد دلار دارایی آزاد شده خودش الان دسترسی داره. بنابراین این همون 5 میلیارد دلاری است که دولت آمریکا میگفت بین 100 تا 150 میلیارد دلار دارایی که دست ایران رو خواهد گرفت.
The US official estimate of the amount of frozen assets was just above 100 billion.
برآورد رسمی اولیه آمریکا از دارایی‌های مسدود شده ایران کمی بیش از 100 میلیارد دلار بود. نه 150 میلیاردی که این طرف و آن طرف گفته می‌شد. حدود نیمی از آن از قبل به تعهدات دیگر اختصاص داده شده بود. قراردادهای تجاری پیشین. بنابراین 50 میلیارد دلار به صورت نقد در اختیار ایران قرار گرفته.
جمایل هستم که یک سوالی که از یکی از بینندگانمون ما دریافت کردیم از شما بپرسم، و این بیننده ما میپرسن که چرا مدام دولت آمریکا از رفع تحریم ها صحبت میکنه اما در عمل مشکلات در ایران سخت‌تر و دشوارتر میشه.
The Iranian government is talking has said several times in the past several weeks that
ایران چندین بار طی چند هفته گذشته گفته که رابطه‌اش با بانک‌های خارجی بهتر شده. شمار پروژه‌های سرمایه‌گذاری رو به افزایشه و صدور نفت ایران هم تقریبا نزدیک به میزان قبل از تحریم‌ها شده. تازه 6 ماه از روز اجرا گذشته. فکر می‌کنم زمان خواهد برد تا برای شروع کار دوباره جامعه بین‌المللی در ایران جلب اعتماد بشه. البته ایران هم خودش می‌تونه در این امر نقش داشته باشه.
اگر نظر، خبر یا پیشنهادی دارید میتونید با شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا تماس بگیرید تا اون رو با ما و سایر مخاطبان به اشتراک بگذارید. شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112.
آقای روحانی، شما به چه مجوزی 12-13 میلیارد دلار پول بیت المال رو بردی لبنان و سوریه و فلسطین خرج کردی؟ مگر مملکت ما بدبخت و محروم و گشنه کم داره؟
در تمام دنیا دولت ها برای رفاه مردم خودشان دارند، اما حکومت جمهوری اسلامی مردم را استثمار می کند و به سوریه و فلسطین و عراق و یمن و کشورهای دیگر میدهد.
من از ایران دارم تماس میگیرم. نیروهای ایرانی به هیچ کشتی، به هیچ نظامی که مال هر کشور باشه، یا آمریکا باشه، یا فرانسه باشه، یا هند باشه، یا چین باشه، هر کشور باشه، کاری به کاری کسی ندارن. ولی کسی که بخواد بیاد تو آبهای ایران یا تو خاک ایران بخواد جاسوسگیری بکنه، نیروهای امنیتی نه، مردم خودشون اونا رو نابود میکنن.
ما احتمال خرابکاری عوامل کنترل سپاه در نمازهای جمعه را به چیزی مانند داستان سینمارکس آبادان را میدیم که اوضاع ایران را ناامن‌تر و دولت آقای روحانی رو مجبور به استعفا کنه.
خب امروز جمعه هست و طبعا روزنامه ها در ایران منتشر نمیشن. ما هم در غیاب روزنامه ها بریم هفته نامه ها و ماهنامه ها رو ورق بزنیم با همکار روزنامه نگارم شهرام رفیزاده در کانادا که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیزاده، با تماشاگران امروز و دو هفته نامه تندیس شروع کنیم که عکس روی جلد خودشون رو به عباس کیارستمی کارگردان سرشناس ایرانی اختصاص دادن.
های هفته نامی تماشاگران امروز در شماره تازه خودش علاوه بر اینکه عکس روی جلد رو به عباس کیارستمی اختصاص داده با تیتر هاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشی، نوشته که ایشون بعد از ساخت فیلم طعم گیلاس تاکید کرده بود یا بیان کرده بود که زندگی مثل تماشای یک فیلم سینمایی هست، درها باز هست و هر زمان که تماشاگر دلش بخواد میتونه صحنه رو ترک کنه. در این حال از ایشون به عنوان کسی یاد کرده که در آثارش و در زندگی خودش ستایشگر زندگی بوده و همچنین عشق. البته یک گفتگو هم با ابوالفضل جلیلی داره، کارگردان دیگر سینما ایران، که ایشون در این گفتگو به انتقاداتی که برخی از سینماگران مذهبی علیه آقای کیارستمی مطرح میکردن پاسخ داده، گفتی که از نظر مذهبی و روایت‌های مذهبی غیبت و اتهام زنی به دیگران گناه هست و معلوم نیست که چگونه چنین اتهاماتی به ایشون در اون زمان زده میشد. یک گفتگو هم داره با آقای عباس زارنژاد، مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت، که ایشون گفته ما پرونده پزشکی آقای کیارستمی رو مورد بررسی قرار میدیم، اما اسیر جفسازی و فضایی که در رسانه‌ها هست نخواهیم شد. دو هفته نامه تندیس هم در شماره تازه خودش چند صفحه رو به بزرگداشت و تجلیل عباس کیارستمی اختصاص داده که در آثاری از شهرام کریمی، محمد علی بنی اسدی و هادی حذاوی در اون منتشر شده. علاوه بر این روزنامه هم یک مقاله مهمی داره درباره عباس کیارستمی و حمایت‌های دولتی که معمولاً از ایشون دریغ می‌شد.
خب بریم سراغ هفته نامه مثلث که یکی از موضوعهایی که این هفته نامه بهش پرداخته ماجرای حملات رسانه‌ای به برادر حسن روحانی هست. داستان چیه؟
بله، تیتر روی جلد هفته نامه‌ای که نزدیک به اصولگرایان هست، یعنی مثلث، با عنوان درباره فریدون اشاره داره به نقش حسین فریدون و حملاتی که به نوشته این هفته نامه در یکی دو هفته گذشته از سوی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان به ایشون وارد شده. البته هفته نامه مثلث تاکید کرده که حسین فریدون کسی است که در 3 سال گذشته نزدیکترین و معتمدترین فرد به حسن روحانی، یعنی برادر خودش که رئیس جمهوری اسلامی هست، بوده و در این حال به نقش ایشون در موارد مختلفی از جمله مذاکرات هسته‌ای، دیدار با مصطفی تایزاده پس از آزادی از زندان و مواردی مشابه اون و از جمله ماجرای اخیر فیش‌های حقوقی هم اشاره کرده و نوشته که آقای روحانی در سال پایانی ریاست جمهوری خودش کار دشواری رو در پیش داره، یا باید ایشون رو کنار بگذاره یا اینکه مثل محمود احمدی نژاد که از مشاعی حمایت کرد تا لحظه آخر، ایشون هم از آقای حسین فریدون چنین حمایتی رو انجام بده.
خب در آخر هم یه مروری بکنیم ماهنامه آزما رو، ببینیم که در شماره تازه‌اش چه مطالبی رو منتشر کرده. خیلی مختصر،
ماهنامه آزما عکس روی جلد رو به آقای جلال ستاری اختصاص داده، اسطوره‌شناس و مترجم، که به بهانه گفتگو درباره شهرزاد و 1001 شب درباره نقش زبان و اندیشه در رویارویی با قدرت سخن گفته. یک میزگرد هم این شماره ماهنامه آزما داره درباره سرقت آثار ادبی با تیتر چه کسی کتاب مرا دزدید، که در اون سودابه فضائلی، اسدالله امرایی، محمود حسینی‌زاد و چند چهره ادبی دیگر درباره چنین فضایی و همچنین فروش کتاب‌ها به شکل زیرزمینی در ایران نکات مورد نظر خودشون رو بیان کردن.
شهرام رفیزاده، ممنونم که در صبحانه با خبر امروز همراه ما بودید.
خیلی متشکرم.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست داشتن زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
خلاصه چند خبر توجه کنید. بر اثر حمله یک کامیون به جمعیتی که برای جشن ملی فرانسه پنجشنبه شب در شهر نیس جمع شده بودند، بیش از 80 تن کشته شدند. راننده این کامیون پیش از کشته شدن از سوی پلیس به سوی جمعیت تیراندازی کرده بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه شب در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مورد همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی در سوریه گفتگو کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد آمریکا و قدرت‌های جهانی به تمام تعهدات خود برای برداشتن تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران عمل کردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران احمد جنتی را برای یک دوره 6 ساله دیگر به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان ایران منصوب کرد. طوفان شدید در استان سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه ادارات بخش‌هایی از این استان را برای دومین روز متوالی تعطیل کرد.
خب علاقمندان به خبرهای ورزشی نوبت مهدی رستم‌پور هست و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های بدمینتون پسران و دختران قهرمانی آسیا در تایلند برگزار میشه. سمین خجسته که به عنوان نماینده تیم ملی جوانان ایران در رقابت حضور داره اولین بازی رو مقابل ماکاو برد. در دیدار دوم مقابل حریفی از کشور میزبان نتیجه رو واگذار کرد. در مسابقات پسران هم امیر جباری نتیجه رو به رقیب تایوانی خودش باخت. در مسابقات تور دو فرانس رقابت‌های دوچرخه سواری اتفاق بسیار نادری دیروز رخ داد و کریس فروم دوچرخه سوار پیشتاز رقابت‌ها از بریتانیا وقتی که توی مسیر می‌خواست دوچرخه‌اش رو تعویض کنه تا زمانی که دوچرخه یدکی برسه شروع کرد به دویدن و این مسافت نچندان کمی هم که او دوید مورد توجه رسانه‌های خبری در نقاط مختلف جهان قرار گرفت. برای لحظاتی تیتر اول ورزش جهان بود که یک همچین اتفاقی داره می‌افته و بسیار هم جذاب بود چون توی لحظات آخر مسابقه و در حضور پرتعداد تماشاچی‌ها این صحنه‌ها رقم خورد. کریس فروم همچنان پیشتاز مسابقاته و زمانی که براش در نظر گرفتن بعد از این اتفاق همون زمان مولمای هلندیه که برای اون هم ثبت شد و همچنان پیراهن طلایی رو به تن داره. در تازه‌ترین رده‌بندی فدراسیون جهانی فوتبال تیم ملی ایران همچنان بهترین تیم آسیاست، در جایگاه 39 قرار داره، بالاتر از تیم‌های نظیر دانمارک، نروژ، سوئد، اسکاتلند، کامرون، مراکش، صربستان که خب رتبه جالب توجهیه و رنکینگ فیفا هم تشریفاتی نیست و بسیار مؤثر خصوصا در قرعه‌کشی‌ها و گروه بندی تیم‌ها. پیشتر هم در مسابقات مقدماتی جام جهانی برای قرعه کشی مرحله نهایی ایران سرگروه شد و قرعه خوبی هم بهش خورد. اگر در صدر تیم‌های آسیایی نبود قاعدتا این قرعه نصیبش نمی‌شد. در صدر جدول آرژانتین قرار داره به عنوان بهترین تیم جهان. پرتغال هم بعد از قهرمانی جام ملت‌های اروپا به رتبه ششم جدول صعود کرده. خبر بعدی در رابطه با انتصاب نادر عزت‌اللهی به عنوان سرمربی جدید ملوان بندرعنزلی، تیمی که صعود کرد به دسته پایین‌تر، بعد گفته شد که امتیاز نفت رو می‌خره، بعد دوباره رأی تغییر کرد. حالا ملوان باید در دسته اول تلاش کنه برای صعود به لیگ برتر. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاسر. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. FEC 89. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاسر.
خب حالا همراه بشیم با بردیا افشین و گشتی بزنیم در دنیای موسیقی.
در آغاز این هفته علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از این گفت که نیروی انتظامی دیگه اجازه دخالت بر برگزاری یا لغو کنسرت‌های موسیقی نداره. آقای جنتی از اصلاح قانون نظارت اداره اماکن بر برنامه‌های هنری پس از 3 دهه گفت که طبق اون تنها صدور مجوز برای اجراهای صحنه‌ای هنری بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود. با این حال در واکنش به اظهارات علی جنتی، سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، سعید منتظرالمهدی گفت هیچ چیزی درباره تغییر مقررات کنونی برگزاری کنسرت‌ها به این نیرو ابلاغ نشده. در طی سالهای اخیر در سراسر ایران اجراهای بسیاری با وجود داشتن مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لغو شدند که در مواردی نهادها و یا سازمانهای حکومتی مسئولیت اون رو بر عهده گرفتند و در برخی موارد نیروهای موسوم به خود سر. از دیروز در تهران جشنواره موسیقی آینه دار، جشنواره موسیقی نواحی و آیینی ایران آغاز شد. این سومین دوره این جشنواره است که در تالار رودکی برپاست و این دوره بر موسیقی مردمان مناطق زاگرس میانی متمرکزه. مردمان ساکن استانهای ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و قشقایی دیروز پس از آیین آغازین این جشنواره در اولین اجرا هنرمندانی از ممسنی به روی صحنه رفتند. این جشنواره امروز و فردا هم ادامه داره و در هر دو روز هم کارگاه و هم نشست تخصصی موسیقی برگزار میشه و هم دو نوبت اجراهای زنده موسیقی. پس فردا یک شنبه آیین پایانی جشنواره آینه‌دار در تالار وحدت تهران برگزار میشه. در مورد وضعیت جسمی محمد رضا شجریان، پسرش همایون شجریان یادداشتی رو منتشر کرده و گفته پدرش برخلاف شایعه‌های ناراحت کننده و تازه منتشر شده هوشیاره و در آزمایش‌های پزشکی اخیر او نشانه‌هایی از پیشرفت سرطان نیست. محمد رضا شجریان، هنرمند برجسته 74 ساله، در پیغام نوروزی امسالش از ابتلاش به یک بیماری سخت و 15 ساله پرده برداشت. خبری که برای طرفداران پرشمارش و جامعه فرهنگ و هنر ایران بسیار نگران کننده بوده. به امید سلامتی او و به یاد او به آوازی از محمد رضا شجریان گوش میدیم بر روی ساخته از حسین علیزاده، اثری برای فیلم دلشدگان از علی حاتمی محصول سال 1370 خورشیدی، تصنیفی به اسم دلشدگان.
خب به پایان یک صبحانه با خبر دیگه رسیدیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید.
من سیاوش سعادتیان تا لحظاتی دیگر با خبرها همراه شما خواهم بود.
اما من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم لحظه هاتون رنگارنگ و سرشار از شادی باشه.